بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تسلیت سال روز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، انشاءالله که خداوند با نابودی این وهابی ها انشاءالله قبر مطهر این امامان مظلوم بقی رو انشاءالله از قربت و این وضعی کس در بیارد انشاءالله. یه روایت چیزی هستن که من حالتون بحثمون قرآنه و تفسیر قرآن. دیروز عرض کردم که پیغمبر خدا اولین مفسر بود و بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه ما و علیه السلام، بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام این سه نفر در واقع سه تا مدرسه یا مکتب تفسیری رو درست کردن. یکی ابی بن کعب که عرض کردم که از علمای یهود بود و مسلمان شد و عالم بزرگی و انصافا آدم خیلی مهمی است، ابی بن کعب، و یکی ابن عباس که حبر الامت و مفسر قرآن، و یکی هم عبدالله ابن مسعود که اینا خب هم از مسلمان های قدیمی اند، یعنی اینا تقریبا شاید مثلا نفر چهارم پنجمی هن که مسلمان شدن تو مکه، یعنی این اسلامشون خیلی قدیمی است. بس کردم که اینا همیشه دنبال پیغمبر بودن و این ابن مسعود اصلا همیشه کفش داره پیغمبر بود، کفشای پیغمبر رو همیشه جوب میکرد، همیشه پلوی خودش میگذاشت، تو دستای خودش میکرد کفشای پیغمبر رو. خلاصه این سه نفر مکتب تفسیری مکه و مدینه و عراق را اینا درست کردند. حالا مقصد اینه که تو بعضی روایات هست که، یعنی اگر روایات هم نبودم ما این اعتقاد رو داریم، ولی به هر حال روایات هم هست که اینها هر ستا بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام مسائل تفسیری رو از امام مجتبی علیه السلام می گرفتند. اگر یادتونم باشه یک جا تا حالا توی مجموع بیانم نام امام مجتبی علیه السلام به عنوان قاری و مفسر قرآن ذکر شده بود قبلنی یه مورد، ولی این به هر حال تو بعضی کتاب های تاریخ تفسیر اومده که هم ابن مسعود و هم ابن عباس و هم ابی ابن کعب هر سه شاگرد امام مجتبی علیه السلام بودن. البته تو تابعین خیلی هاشون از امام مجتبی علیه السلام بریدن دور شدن جز خوارج و اینا خب ارتباطی با امام مجتبی نداشتن. یکی دو تاشون رو قبلا گفته بودم بعض این خوارج رو. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. آیتون یک آیه است. اللغة الوقود الحطب و الوقود ایقاد النار. اگر کلمه وقود بگوییم، وقود به معنی اون هیزمه، اما وقود به معنی سوختنه. به عبارت دیگه وقود میشه حطب، وقود میشه لهب. لهب همون شعله ی آتش. وقود حطب، وقود لهب. المعنا، معنای آیه شریف اینه که ثم بین تعالی حال الذین فی قلوبهم زیغ، خدای متعال حال اونهایی که تو دلشون لغزش هست، که لغزش رو دیروز توضیح دادیم. فقال، فرمود ان الذین کفروا به آیات الله و رسوله، اونهایی که کفر به آیات و رسول خدای متعال دارن، لن تغنی عنهم، ای لن تدفع عنهم، دفع نمی کنه، حمایت نمی کند، لن تدفع حمایت نمی کنه. توی رسائل یه اشتباه ادبی داره که تو کفایم عیناً تکرار شده. تو رسائل اونجایی که بسه حجیت خبر واحده، شیخ دوتو اشکالی را مطرح میکنه، بعد میفرماد که این دوتو اشکالیه که لا یمکن و زب و انهما. تو کفایم عیناً همین آورده. مقصود شیخ اینه که یعنی دوتو اشکالی که قابل جواب نی، یعنی دوتو اشکال خیلی سخت، اینا میگه مرادش اینه. اما وقتی میگیم لا یمکن و زب و انهما، یعنی اشکال اینقدر شله که نمیشه ازش دفاع کرد، یعنی دقیقا عبارت برعکسه، چون زب یعنی دفاع، میگه این دوتا اشکال نمیشه ازش دفاع کرد، یعنی مثل اینکه یه آدمی اینقدر رسواست که نمیشه ازش دفاع کرد، یعنی عبارت خیلی خراب شد اونجا. بینی اینجا درست به کار میبره دا میفرماد که لن تدفع عنهم اموالو، اموالشو از شو دفاع نمی کنه، یعنی اموالشون به درد نمیخوره، بیارزشه، دفاع نمی کنه ازشون، اموالشون و فرزندانشون از خداوند هیچی. این من من الله، من من الله. قال ابو عبیده، ابو عبیده گفته من هنا به معنا انده، یعنی دفع نمی کند، دفاع نمی کنه اموال و اولادشون نزد خدا، پیش خدا ارزشی نداره. این حرف ابو عبیده که من به معنی انده، ولی آقای مبرد گفته که هیه، این من علا اصله ها، من به معنی انده نیست، همون ابتدای غایته، لابتدای الغایته. و تقدیر او، تقدیر آیه اینه که لن تغنیه انهم غناءن، ابتداءن و انتهاءن، یعنی این منو به معنی ابتدای غایت بگیریم، یعنی این اموالشون ابتدا، یعنی از اینجا، از کجا، از پیش خدا تا کجا، مثلا تا بهشت، از اینجا تا اینجا، اینو هیچ به دردشون نمیخوره. لن تغنیه، دفاع نمی کنه ازشون، غناءن، دفاع کردنی، ابتداءن که این من میشه ابتداءن، این انتهاءن دیگه تو من نخوابیده، این انتهاءن، این از تبیان شیخ طوسی گرفته، تو تبیان کلمه انتها هست، اما نه بی اینجایی که تبرسی زده سا، اینجور که من معنا کردم، گفتم از پیش خدا مثلا تا بهشت، تو اینجا توی این فاصله اموال و اولادشون به دردشون نمیخوره. و الا کلمه انتها تو معنای من نیست. تقیل معناه من عذاب الله شیعه، بعضی هم گفتن که این من من الله یعنی من عذاب الله، عذاب مقدره. و اولئک هم وقود النار، و اینها هیزم جهنمند، ای حطب النار تتقد النار به اجسامهم، اینها هیزم آتشند، می سوزد آتش به وسیله اجسام اینها، یعنی با این بدن اینها، کما قال فی موضع آخر، مثل که در جای دیگه فرموده حسب و جهنم، حسب و جهنم یعنی همون حطب جهنم. یه آدمی که داره قصه میخوره، همه میگن این داره میسوزه، و هی روز به روزم داره لاغر میشه. این الان با این آتش قصه چی میسوزه؟ خود آدم. جهنم اینطوری. آیه شریف بعدی: کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. همانند روش آل فرعون و روش پیشینیان اونها، اینا تکذیب کردن به آیات خدا. یعنی این کفار زمان پیغمبر مثل دعب و روش اون زمان آل فرعون اونو مثل اونا داره عمل میکنه. فأخذهم الله بذنوبه، خداوندم اینها رو در برابر گناهانشون گرفت. والله شدید العقاب. این حالا هم یه بحث عرفانی داره یه بحث معمولی. بحث عرفانش اینه که توی عرفان اصلا یه بحثی هست که تو عرفان که آیا فرعون آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، و آیا فرعون کافره یا اینکه فرعون مسلمانه، و آیا خدا توبه فرعون رو قبول کرده یا نه. اون آیه شریفم که فرعون وقتی داشت غرق میشد، قال آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، که فرعون گفت من ایمان میآورم، خدا نفرمود که قبول نمیشه دا، خدا فرمود آلانه فقط عصیت من قبل. چرا حالا نفرمود که قبول میشه یا نمیشه دا. این بلیزه تو فرعون بحث هست. قبلنم که اشاره کرده بودم دیگه، این حدیثی ها، حدیثی که یه موقع آب رود نیل کم شد، مردم اومدن به فرعون گفتن که آبو زیاد کن، گفت شما منو کم میپرستید، بیشتر بپرستید تا آبو زیاد کنم، و مردم بیشتر میپرستیدندش، اونم رفت یه جا سرش رو گذاشت زمین، گفت خدایا تو که میدونی من خدا نیستم، خود من میدونم، اما فعلا میخوام خدایی کنم، آبو زیاد کن، و خدا آبو زیاد کرد. یه حدیث دیگه هست که یه موقع یه کسی اومد یه خوشه یه انگور آورد برو پلوی فرعون، گفت که اینو طلا کن به من بده. فرعونم که نمیتونست بگه نمیشه که، گفت اینو بیزه اینجا بر فرده بیا. این رفت، فرعونم در خونه رو بست و رفت تو فکر که حالا من تا فردا چیکار کنم که اینو تلاش کنم. به نگهبانم گفته بود کسی نیاد تو. یه دفعه یکی بنا که در بزنه، فرعون گفت کیه؟ اون گفت مثلا فلان فلان شده، ایچه خداییه که میگه کیه در میزنه. فرعون گفت که رفیق خودمونی، بیا تو. ابلیس بود اومد تو. و ابلیس به فرعون گفت که چطه ناراحتی؟ گفت یکی گفته اینو طلاق کن، من تا فردا اینو چجوری طلاق کنم؟ گفت کار نداره، من اسم اعظم خدا رو میخونم، این طلاق میشه، فردا بهش بده. و خوند و طلاق شد و مشکل فرعون حل شد. بعد شیطان به فرعون گفت که چرا خلاصه این کار رو میکنی؟ فرعون به شیطان گفت که تو چرا آدم رو سجده نکردی؟ تو که اسم اعظم بلد بودی که به این بدبختی افتاد. گفت میدونستم تو نسل آدم تو هستی، می خاطر سجدش نکردم. ولی این جو احادیث خیلی هست، این احادیث همه نشون میده که فرعون اعتقاد به خدا داشته. من و شما بسش. نه ای آیون این بقیه میرن بهشتی. بعد اهرام مصر، من رفتم اهرام مصر، خب این سنگا رو که تا 400 متر بردن بالا، یه دونه سنگی داره این اهرام مصر، اینا من دیدم این یه دونه سنگ هاش 600 هزار تن وزنشه و این سنگ ها 100 کیلومتری آوردند. 600 هزار تن فقط گفتنش راحت است، یعنی مثلا 6 هزار تا تریلی نمیتونه یه دونه اینجا سنگی را چیز کنه تکون بده. اینا اعتقاد به خدا داشتن، همین که قرآن میفرماید و ما بلغو معشار ما آتیناهو، امروزی های دهم اونا قدرت نداره. بله خلص، فرعون با آل فرعون و آل فرعون کافرند، اما فرعون حال معلوم نیست، خدا میدونه. این یک جوابشه. جواب دومم اینه که ببینید چند تا فرعون هست. این فرعونی که اهرامو ساخته این فخوه، فخو. اون فرعونی که با موسی علیه السلام می جنگید اون رامسیس دومه و حدود 110 تا فرعون هست که اینا هر کدام هم یه دونه اهرام ساختن، 3 تا تو قاهره، 107 هم توی بیابان هایی. این فرعون هم که خیلی ظلم می کردند، این آل فرعون و اینا. همین مدتی پیشم هم یه پایان نامه همین جا داشتیم دفاع کرد راجع به همین فرعون بود. به هر حال اللغتو، لغات آیه شریفه، الدعب کدعب آل فرعون، دعب الدعب یعنی العاده، مثل عادت. یقال و دعب یدعب و دعبن و دعبن، ماضی مضارع و مصدر. دعب یدعب و دعبن و دعبن یعنی چی؟ دعب یعنی از اعتاد شی، وقتی کسی عادتی به چیزی بکنه و تمرن علیه، تمرین بکنه. و دعب و الاجتهاد، دعب به معنی تلاش کردن، اجتهاد. یقال و دعب فی کزا دعبن و دعوبن، و دعوبن یعنی ازا اجتهد فیه، توی یک کاری اجتهاد بکنه. و بالغه، مبالغه یعنی تلاش زیاد بکنه. نه نه نه، دعبن و دعبن. و نقل من هازا الال عادته، اصل کلمه دعب به معنی اجتهاد و تلاشه، اما فعلا به معنی عادت به کار میره. نقل داده شده از اجتهاد به عادت، لانه بالغ فیه حتی صار عادتا له، به خاطر اینکه کسی که هی تلاش بکنه هی تلاش بکنه اون تلاش دیگه میشه عادتش. قال زهیر، زهیر میگوید لارتحلن بالفجر ثم لأدعبن الى اللیل الا ان یعرجنی طفلون، میگه که من فردا انشاءالله از آن صبح میرم مسافرت، ارتحلن بالفجر، اول فجر میرم مسافرت، ثم لأدعبن، بعدم این عادتمه که این تلاش را اول صبح برم سر کار، الاللیل، این عادته که تا شب کار بکنم، الا یعرجنی طفل، مگه اینکه حالا یه وقت یه مشکلی پیش بیاد و دیگه کار نکنم، خب حرفیست. این طفل یعنی یه کاری، یه مشکلی. شاهد اینه که این لعد ابنه یعنی چی؟ یعنی این که عادتم بر اینه که اینجور تلاش بکنم. و زنب و جرم واحدون، کلمه زنب با جرم به یه معناست. یقال و ازنب اسم فاعلش هم فهو و مذنب و زنب تل و شی. زنب یعنی این که یه چیزی دنبال یه چیزی باشه. یقال و زنبهو یزنبهو ازا تلاهو. زنبهو یزنبهو یعنی این کلمه چیه؟ متعدیه، مفعول داره. و زنبهو یعنی چی؟ یعنی دنبال او بود، پیروه او بود. و زنوب تو قرآن یکی جا کلمه زنوب داریم دیگه، یکی جا تو قرآن زنوب هست. زنوب هم به معنی دلبه. و چرا دلبه رو میگن زنوب؟ لعنها تالیتون للحبل فی الجذب، چون دلبه چسبیده به اون تناب. این تناب هر جا میره اون دلبه هم دنبال تنابه دیگه، به خاطر اینکه این دلبه تالی اون تناب است در جذب، مثلا آب رو میخواد جذب بکنه در کشیدن. باز کلمه زنوب به معنی نصیبم هست. لعنه کدلو فل انعام، به خاطر اینکه این زنوب همانند دلو در اینکه نعمتی میده، نه اینکه با این دلو آب میکشن، اون آب انعامه. پس میشه بگوییم زنوب یعنی نصیب، نصیبم یعنی همون انعام. و زنوب الفرس الوافر و شعر الزنب. گاهی هم کلمه زنوب به معنی اسبیه که موهای دمش زیاده. و اصل البابه التلب، کلمه زنب یا زنب، زنوب یا زنوب، اینا همه به معنی تلب، یه چیزی پلوی یه چیزی، اینا میگن زنب. حالا چرا یه آدم گناهکار میگیم زنب داره؟ به خاطر اینکه این کارو کرده، چسبیده به این کارم یه مجازاتی هست. فزنب و الجرم، زنب یعنی جرم. لما یتلوه من استحقاق زم، به خاطر اینکه بهش چسبیده است استحقاق مذمت. کما اینکه عقاب سمیه بذالک، عقاب را هم بهش میگوین زنب. لانه یستحق عقیب زنب، به دنبال گناهی که آدم انجام میده یه چیزی دنبالش چسبیده به اون استحقاق عقاب باشه. خب اما ترکیب آیه کدعب آل فرعون، این کدعب جار و مجرور متعلقه به کجا؟ الکافی قولهی کدعب جار و مجرور متعلقون به محذوف، متعلق به محذوف. و تقدیره، تقدیر آیه اینه که عادتهم کعادت آل فرعون، یعنی این کعال فرعون یا کدعب کعادت، دعب و معنی عادت، کعادت جار و مجرور خبره برای اون عادتهم. پس کعادت جار و مجرور متعلق به محذوف میشه. فیکون الکاف، این کدعبه، این کدعبه خود کاف نه، کاف با مجرورش، کاف با مجرورش فی موضع رفع به انها خبر و مبتدعین، خبر مبتداست، محلن مرفوع، یعنی جار مجرور میشه خبر مبتدا. ولا یجوزو ان یعمل فیها کفرو. بینی تو آیه قبلی ان الذين كفروا، تو آیه قبلی میگه که نمیشه بگوییم کذب جار و مجرور متعلق به اون کفرو، این جایز نیست. جایز نیست که عمل بکند فیها، توی این کذب کفرو عمل بکنه در او، یعنی که این جار و مجرور متعلق به اون باشه، این جایز نیست. لأن صلة الذين قد انقطعت بالخبر، به خاطر اینکه اون الذين كفروا، اون كفروا خودش صله الذين بود، الذين موصول كفروا صلهش، و وقتی که خبر اون ان الذین کفروا بیاد جمله تمام شد. وقتی تموم شد دیگه نمیشه این جار و مجرور متعلق به اون کفرو باشه، چون وقتی میشه متعلقات صله، در حالی که متعلقات صله باید تموم بشه. لأن صلت الذین قد انقطعت بالخبر، با خبر اون ان الذین، بلکن جاز ان یکون فی موضع نصب به وقود النار. بله، اگرم بخواید این کدعبه رو متعلق به آیه قبلی بگیرید، به کفرو نگیرید، به وقود بگیرید، بگید که این کدعبه جارمجرور متعلق به اون وقود النار. وقت وقود مصدره و متعلق جار و مجرور باید یا فعل باشه یا بوی فعل بدهد. مصدرم همینو داره، هر دوش بخود. نه اون حتمم نه به عنوان خود حتبا، ها به این معناش الان اون خودش همین چوری معنا میکنه. بین جایز است که در موضع نصب باشه به وقود نار، لأن فیه معنی الفعل، تو وقود معنای فعل بگیریم، علا تقدیر تتقد و نارو به اجسامهم. بینه خواسته معنای مصدری بگیره دا، به این معنا که میسوزد اون سوختن، تتقد سوختن آتش به وسیله جسم اینها، یعنی اون معنای سوختن رو بگیریم نه به معنی هیزم رو. کما تتقد به اجسام آل فرعون، یعنی اون الذین کفروا بدنشون میسوزد، همونجور که عادت آل فرعون اینا بدنشون میسوزد. خب این تمام شد. کذب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا، کذبوا جمله فی موضع حال در محل حال است، بل عامل فیه عاملش هم المعنا فی دعب آل فرعون، معنای دعب آل فرعون. و قد مقدرتون فیه، اینجور جمله قد میخواد برای معنای حال، قدش هم مقدره. المعنا، معنای آیه شریفه، این کدعبه، دعبه گفتیم یعنی عادت، عادت هاولا الکفار، عادت این کفار در این که تکذیب میکنن ای پیغمبر تو را و اون چه که به تو نازل شده، این که تو را تکذیب میکنن مثل اون فرعونی ها که اونام همین کارا رو میکردند. کدعبه آل فرعون یعنی مثل عادت آل فرعون است در این که تکذیب میکردن پیغمبرشون را با ما انزل الهی، با اون چه که به پیغمبرشون نازل میشد. فرعونی ها می اومدن می گفتن که این پیغمبر، پیغمبر برای بنی اسرائیل، ما قبطی هستیم دیگه ربطی به ما نداره. موسی رو می گفتن بنی اسرائیلیه، خودشون رو می گفتن قبطی. معمولا قبطی ها ایمان نیاره، تا امروز هم همین جورنده، هنوز هم قبطی ها مسلمان یا چیز هم نیستن دیگه، یهودی هم نیستن. بله قبط، ها قبط قبطی، آدی الان هم تو مصر هستن دیگه، اینا یهودی هم نشدن، مسلمان هم نشدن. میگه ای پیغمبر اکرم، وضع تو مثل اون زمانه، اون زمان چجور اون قبطی ها به موسی ایمان نمی آوردن و تکذیب میکردن، الان هم اینجوریه، این قریش و مثلا اینها به تو ایمان نمی آورند و تکذیب میکنند. هستن دیگه، آدی همه الان بخش زیادی از جمعیت مصر قبطیان دید. ان ابن عباس و اکرمه و مجاهد و زحاک و السدی، این چند نفر اینطوری معنا کردن. این کدعب آل فرعونو شش جور میخواد معنا کنه دا. یکیش این شد که بگوییم که این هایی که زمان پیغمبرن مثل اونایی که زمان فرعون، اینن اون کاره اونا رو اینا انجام میدن. دوم، معنای دوم اینه، و قیل معناه اجتهاد ها اولا الکفار فی قهر کبه ابطال امرک که اجتهاد آل فرعون فی قهر موسا. دعب را به معنی اجتهاد بگیریم، تلاش این کفار در این که تو را ترد میکنند و ابطال بکنن امر تو را، مثل تلاش آل فرعون است در قهر موسی. بلکه بدتر هم هستند. یعنی خدایش آدم نگاه میکنه فرعون درسته خیلی آدم میکشتن، ولی فرعون یه خوبیایی هم داشت که الانم بعضیا ندارند. فرعون در حالی که مقدار آدم آزاد اندیشی هم بود، فرعون مثلا همین که دید که موسی مثلا فرعون رو قبول نداره و عصا میاندازه اژدها میشه و فلان میشه و بسار، نگرفت موسی رو بگیره میکشمت و نابودت میکنم، این کار رو نکرد دیگه. گفت که بگذارید یه روزی مردم جمع بشند و بیاند و اون سحر داره انجام میده، ما هم سحر میاریم. اون روزی هم که اومدند و سحر انجام دادند و فلان و بسار و حضرت موسی علیه السلام هم معجزه رو انجام داد، باز موسی رو نگرفت که موسی رو مجازات کنه. اون خود چیز قوم خودش رو مجازات کرد ولی موسی رو کار نداشت. بعدم موسی علیه السلام قومش رو برداشت و رفت، اونا اومدن دنبالشون دیگه بهشون نرسیده. ولی به هر حال یعنی فرعون هم اینجور نبود که روز اول کسی مخالفت باش بکنه بگیره دو زندانش کنه دو بکشدش و از این حرفا نداشته دیگه. یه خوبی فرعون هم اینه که تو روایتی هستن فرعون هر روز نهار که میخواست بخوره به خادمهای خودش گفته بود که دم کاخ بایستید، هر فقیر و بیچاره‌ای که میاد رد بشه اجباراً باید بیاد سر سفره من با من غذا بخوره. اینجوری هم داشته. انل اسم و زجاج، دیروز گفتم ما این آقای اسم اسپانیه و اگر اشتباه نکنم یه تفسیر قرآنی داشته 27 جلد از بین رفته. این شد دو تا معنا. معنای سوم اینه که عادت الله فی آل فرعون مثل عادت خدا در آل فرعون که عذاب برشون نازل کرد به ما سلف من اجرامهم به خاطر جرم قبلیشون، اینها هم که زمان پیغمبرن خدا عادتش اینه که مجازاتشون بکنه. این شد سه تا. چهارم، معنای چهارم اینه که کدعب آل فرعون یعنی که سنت آل فرعون مثل سنت و روش آل فرعون، ان ربی و الکسائی و ابی عبیده، این سه نفر گفتن. معنای پنجم اینه که امر آل فرعون و شأنهم، کدعب آل فرعون یعنی امر و شأن آل فرعون، ان الاخفش، اخفش اینو گفت. معنای ششم هم اینه که کدعب آل فرعون یعنی که حال آل فرعون، ان قطرب، قطرب اینو گفت. به هر حال بل لذین من قبلهم یعنی چی؟ یعنی مثل فرعونیان و اللذین قبلشون. حالا اللذین قبل فرعونیان یا اللذین قبل این کفار قریش؟ می‌فرمود که یعنی کفار الامم، یعنی کفار الامم الماضی، کفار الامم الماضیه، کفار امت‌های پیشین. کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردند و اخذهم الله به ذنوبهم، خداوند اونها را عقاب کرد. ای عاقبهم الله به ذنوبهم، خدا عقابشون کرد به گناهشون. و سم المعاقبت مؤاخذتا لانها اخذن بالذنب، خداوند عقاب را مؤاخذه نامید به خاطر اینکه اینا بهش میگن که همون به ذنب و به گناه گرفتن دیگه. فل اخذ بالذنب عقوبتون، اخذ بالذنب همون عقوبت است و همون تالی بودن و از این حرفا. والله شدید العقاب لمن یعاقبه، خداوند اون را که بخواهد عقاب بکند شدید عقاب میکند. این آیات شریف قرآن که آدم میخونه دائم معنیش اینه که آدم میبینه خدای متعال توی تاریخ بیشتر خودشون نشون داده تا توی طبیعت. یعنی این طبیعت الان میبینی کوه و دشت و انسان ها و جنبنده ها، تو اینا خدا پیداست، خدا داره خدایی میکنه. اما تو تاریخ هم خدا داره خدایی میکنه، اما تو تاریخ بهتر خدا پیداست. الان این کوه بهتر خدا رو نشون میده یا اینکه مثلا آدم میبینه که سید الشهدا علیه السلام همه چیزش روز عاشورا از بین رفت ولی سید الشهدا موند، یزید پیروز شد ولی یزید نابود شد. یعنی تو تاریخ خدا بهتر پیداست تا خدا توی طبیعت. آیه شریف 12 قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. قل للذین کفروا ستغلبون یا سیغلبون. بفرماید که القرائت و قرأ اهل الکوفه غیر عاصم، قرائ کوفه غیر از عاصم اینها خوندند سیغلبون و یحشرون بالیا فیهما، یعنی مغایب خوندند هر دو تو کلمه رو، اما بقیه تغلبون و تحشرون مخاطب خوندند. حالا یغلبون بهتره یا تغلبون بهتره؟ الحجتو من اختارت تا، کسی که میگه ستغلبون یعنی قرائت معروف، فلقوله قد کان لکم آیتن. بینه قد کان لکم، این لکم چیه؟ خطابه. قد کان لکم آیتن فاجرا الجمیع علی الخطاب. خود آیه همش مخاطبه، لکم که میاره خطابه. پس بنابراین این للذین کفروا ستغلبون که مخاطب باشه. اما به من اختار الیا، اما کسی که بگوید سیغلبون، ولی تصرف فی الکلام ولی انتقال من خطاب المواجهت الى الخبر بلفظ الغائب. اما کسی که میگوید که سیغلبون، اون قد کان لکم و کار نداره، از همینجا شروع میکنه، میگه که این کلام، کلام یعنی همین آیه شریفه، از باب التفات تصرف در کلام، یعنی کلام از خطاب برود روی مغایب، از مخاطب بره رو مغایب، منتقل میشه من خطاب المواجهه. خطاب المواجهه یعنی از اون لکم، از خطاب مواجهه برود الال خبر به لفظ القائب، برد به این که داره خبر میده به صورت مغایب. سیغلبون سیحشرون. بله بله، یعنی سیاق آیات. بله بله، سیاق آیات. و یعیده، مؤید این که مغایب بخوانیم، مؤید مغایب خوندن اینه ها. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. بینه الان آیه ما نحن فیه این بود که قل للذین کفروا، این آیه داره قل للذین کفروا، بعد از ان الذین کفروا مغایب اومده یا مخاطب؟ تو این آیه مغایب اومده، پس اون آیه مغایب باشه. نمیدونم چه بین الان همینطور که میخونم درسته. خب احتمال اشتباه چاپی باشه. نه اونجا که اینطوری بود، اجر الجمیع علی الخطاب، اجر الجمیع علی الخطاب یعنی همه آیات مخاطب باشه. اینجا داریم میگیم که آیه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، این آیه شاهد است که در ما نحن فیه باید سیغلبون باشه نه ستغلبون. این یک شاهد. شاهد دیگر، آیه بعدی دیگه قد کان لکم آیتا. خب بین شاهد بعدی، شاهد بعدی قل للذین کفروا یغفروا، بنی علی قل لذین کفرو یغفرو. این شاهده چیه؟ مقاید. قل لذین کفرو یغفرو. پس تو ما نحنفی هم قل لذین کفرو سیغلبون مقاید باشه. و قیل، بعضی ها گفتم که ان الخطاب للیهود، این قل لذین کفرو بگو به کفار، یعنی بگو به کی؟ یهودی ها. به یهودی ها بگو و ضمیر فی سیغلبون للمشرکین، یعنی میخواد همین بحث رو مطرح بکنه که التفات هست یا نیست، مغایبه یا مخاطبه. هم بس این سا میگه شما قل لذین کفرو رو معنا کنید یهود، به یهودی ها بگو این مشرکین به زودی شکست میخورند. یهودی ها شما دلتون رو خوش نکنید به این مشرکین. قل لذین کفرو، به یهودی ها بگو و سیغلبون، نه ستغلبون. نمیخواد بگه به یهودی ها بگو یهودی ها پیروز میشید یا نمیشید، به یهودی ها بگو اونها، وقتی اونهاست دیگه میشه مغایب. و ضمیر فی سیغلبون، اشتباه نوشته سا، و ضمیر فی سیغلبون ضمیر به مشرکینه، وقتی به مشرکینه میشه مغایب. لأن الیهود، یهودیا از ظهر و سرور، یعنی یهودیا خوشحالی میکردن به ماکان من المشرکین یوم احد، میگفتن اینا که تو احد پیروز شدند. فعلا هازا، اگر اون سیغلبون مال مشرکین باشد و اینش مال یهود، دیگه 100% با این ضمیر مغایب باشه، یا باشه نه تا. فعلا هازا لا یکونو الا بالیا، چرا الا بالیابایی باشه؟ لأن المشرکین قویب، مشرکین که نبودن، به یهودی ها میگه به اونا دل دو خوش نباشه، اونا مغایبند. اللغتو، لغات آیه شریفه، الحشر تحشرون، کلمه حشر یعنی چی؟ الحشر و الجمع معصوق، جمع کردن و کشیدن و همراه، یکی رئیس باشد و بقیه پشت سرش بیان، اینم میگه حشر. و منهو یقال للنبی الحاشر، پیغمبر رو میگن حاشر چون پیغمبر مردم رو جمع میکنه. لأنه یحشر الناس على قدمه کأنه یقدمهم و هم خلفه، پیغمبر رو میگن حاشر چون مردم پشت سر پیغمبر را میرند و پیغمبر پیش اونهاست، جلوی اونهاست، اونم پشت سرشند. لأنه آخر الانبیاء فیحشر الناس فی زمانه و ملتی، پیغمبر اکرم آخرین پیامبران، مردم محشور میشن در زمان او، در دین او، یعنی پیامبر جلوی اونهاست و همه اونا پشت سرشند. حالا اینشو عنایتی نداره، این هست دو اصلا یکی فرق بین سائق و قائد همینه که شما فرمایید، اما این حال به اون عنایت نده، بلا فرق سائق و قائد همینه که فرمایید. جهنم اسم من اسماء النار، و قیل اخذ من الجهنم، جهنم از کلمه جهنم، جهنم هم یعنی البئر البعیدت القعر، چاهی که خیلی عمیقه. مهاد هم یعنی قرار، بئس المهاد، مهاد یعنی قرار. و هی الموضع الذی یتمهد فیه، یعنی اون جایی که توش دیگه جا میگیره، قرار میگیره. اینامو فیه مثل الفراش، دیگه اونجا میخوابه، اون جایی که باید بخوابه و استقرار پیدا کنه، ته چاه جهنمه. النزول، شأن نزول آیه شریفه، ربا محمد ابن اسحاق ابن یسار، محمد ابن اسحاق نقل کرده، ان رجاله، ان رجاله یعنی با سند خودش، قال لما اصاب رسول الله صلی الله علیه و آله قریش به بدر، وقتی که برخورد کردن پیغمبر اکرم با قریش در بدر، و قدم المدینه، پیامبر جنگ بدر تمام شد و قریش شکست خوردند و تشریف آورد به مدینه، جمع الیهود فی سوق قینقا، پیغمبر اکرم یهودی ها رو جمع کرد تو بازار قینقا، بنی قینقا. فقال یا معشر الیهود، پیغمبر اکرم به یهودی ها فرمود این درس عبرتی بشه براتون، احذروا من الله مثل ما نزل به قریش یوم بدر، اون سرنوشت قریش تو بدر از اون بترسید، و اسلموا قبل ان ينزل بكم ما نزل بهم، اون سرنوشتی که بر اونا بود بترسید. و قد عرفتم انی نبی مرسل، میدونیدم که من پیامبرم، تجدون ذالک فی کتابکم، اینم که تو کتابتون هست. فقالوا یا محمد صلی الله علیه و آله، ای پیغمبر اکرم، لا یغرنک، ای پیغمبر فریب نخور، اونا که تو بدر اومدند و شما شکستشون دادی، اونا جنگ بلد نبودند، با ما به جنگی، ما مثل اونا نیستیم. اینکه لقیت قومن اغمارن، تو ملاقات کردی با یه قریشی که بی تجربه بودند، لا علم لهم بالحرب، اونا جنگ بلد نبودند. فعصبت منهم فرصتن، تو هم یه فرصتی به دست آوردی و پیروز شدی. انا والله، به خدا ما یهودی ها، لو قاتلنا، که اگر با تو به جنگیم، لعرفت انا نحن الناس، میفهمی که ما مرد جنگیم. فانزل الله هذه الآیه، خدا این آیه رو نازل کرد که نه اصد تغلبون و تحشرون، شما هم شکست میخورید، شما هم شکست میخورید. خدا این آیه رو نازل کرد. و روی ایزن ان اکرمه و سعید ابن جبیر ان ابن عباس و رواه و اصحابون و ایزن، یعنی این روایت تو روایات ماشیه هم هست که شأن نزول آیه همین بود، اکرمه و سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل کردند و تو روایات هم هست. و قیل، بعضی هم گفتند که نزلت فی مشرکی مکت ستغلبون یوم بدر، بعضی هم گفتند که آیه اثر ربطی به یهود نداره، درباره مشرکین مکه است که ستغلبون یوم بدر، یعنی آیه قبل از بدر نازل شده داره بهشون میگه که شما تو بدر شکست میخورید. ان مقاتل، مقاتل اینجوری گفته. و قیل، بعضی گفتن که بل نزلت فی الیهود، این آیه درباره یهودی هاست، لما قتل الکفار به بدر، وقتی که کفار توی بدر کشته شدن و هزمو فرار کردند، قالت الیهود، یهودی ها گفتن که معلوم شه این پیغمبر بر حقه، این پیغمبر که تو بدر پیروز شد، انه النبی الامی الذی بشرنا به موسی، این همون پیغمبریه که موسی خبر داده، و نجده فی کتابنا به نعتی و صفتی، تو کتاب ما هم هست شرح حالش، و انه لا ترد له رایه، پرچم این پیغمبر بر نمی گردد، یعنی پرچمش هرچه بره پیروز میشه. اینا تو بدر یهودی ها گفتند. ثم قال بعضهم لبعض، بعد بعضی یهودی ها گفتند نه عجله نکنید ببینیم واقعا پیروز میشه یا نمیشه، لا تعجلو حتی تنظرو الى وقت اخرى، جنگای دیگه پیغمبر رو ببینید پیروز میشه یا نه. فلما کان یوم احد و نکب اصحاب رسول الله، وقتی احد شد و اصحاب پیامبر شکست خوردند، شکو یهودی ها شک کردند، و قالو یهودی ها گفتند لا بالله ما خوب بهی، نه به خدا این اون پیغمبر نیست. فغلب علیهم الشقا، شقابت برشون غلبه کرد، فلم یسلمو مسلمان نشدند. و قد کان بینهم و بین رسول الله عهدون الى مدتین، اینا یه پیمانی هم داشتن یهودی ها با پیغمبر، لم تن قزه، پیمان هنوز تمام نشده بود، حالا یا لم تن قزه یا لم تقزه، این پیمان به پایان نرسیده بود. فنقز و ذالکله، اینو پیمانو شکستند قبل اجلهی، یهودی ها پیمانشون را شکستند. و انطلق کعب ابن الاشرف، کعب ابن اشرف که رئیس یهودیا بود، کعب ابن اشرف رفت به مکه، فی ستین راکبا، یعنی پیمانش رو شکست، رفت مکه با کفار قریش هماهنگ بشه، با 60 سواره فوافقوهم، با اونا موافقت کردن و اجمعو امرهم علی رسول الله، خلاصه توافق کردن علیه پیغمبر اکرم، لتکون کلمتونا واحده، که ما یهودیا و اون کفار قریش یه حرف علیه پیغمبر باشیم. ثم رجعوا الى المدینه، برگشتن به مدینه، فانزل الله فیهم حاصل آیه، خدای آیه نازل کرد، که اینم حالا معنیش اینه که یعنی همون اهمیت عهد و پیمان رو بیان میکنه دو، که پیغمبر برای عهد و پیمان اینقدر اهمیت قائل بود، اینا پیمان شکستند. تو همین جنگ بدر که واقعا پیغمبر تو سختی بود، حذیفه ابن یمان با پدرش یه چه تو بیابون بودند، قریش اینا رو دیدن گفتن که کجایید، شما مسلمانید و میکشیمتون و فلان، اینا گفتن که ما قول میدیم که به کمک پیغمبر نردیم، گفتن که اون قول رو بدید آزادتون میکنیم. بعد اینا اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، ما اومدیم خدمت شما اما به کفار ما قول دادیم که شما رو کمک نکنیم، حالا بیایم جنگ بدر یا نه؟ پیغمبر فرمود نفی به عهدهم، ما به این پیمان وفا میکنیم، شما نیاید تو جنگ بدر. یعنی مسلمانی که به کفار پیمان داده بود که مسلمان رو کمک نکنه، پیغمبر به اینجور پیمانی وفادار بود. المعنا، معنای آیه، لما تقدم ذکر ما اصاب القرون الخالیه، وقتی که تو آیه قبلی ذکر شد اون چه که به سرنوشت قرون پیشین بود، به این که تکذیب میکردن پیغمبر رو، که ما اصاب چی بود؟ ما اصاب این بودا، من العذاب، عذابی که به اونا رسیده بود. وقتی اینو بیان کرد، حذر، جواب لما، بر حذر داشت ها اولای اینها را، من ان یهل بهم ما حل به اولای که شما سرنوشتی مثل اونا پیدا نکنید. فقال، فرمود، قل للذین کفروا، به این کفار بگو، یعنی به اون مشرکین مکه یا به اون یهودی ها، الان ما تقدم ذکر رو که تو اون بحث لغت توضیح دادیم دیگه، ستغلبون ای ستهزمون، شما شکست میخورید، و تسیرون مغلوبین فی دنیا، مغلوب میشید در دنیا، و تحشرون یعنی جمع میشوید الی جهنم فی الاخره، وقد فعل الله ذلک، خدا می کارو باشون کرد، فالیهود غلبوا، یهودی ها شکست خوردند، ستغلبون انجام شد، یهودی ها شکست خوردن به وضع الجزیت علیهم، به اینکه جزیه براشون گذاشته شد، مشرکین هم شکست خوردن، غلبو به سیف، مشرکو که دیگه جزیه ازش نمیگیرن دیگه، اگر جنگ کرد یا میکشندش یا مثلا فرض کنید که مسلمان میشه، اونها به جزیه، اینها به سیف، و ازا قره از سیوغ لبون، اگر که سیوغ لبون بخونیم با یا بخونیم بلیا، فقط یمکن، ممکن است، ان یکونو المغلوبین و المحشورین من غیر المخاطبین، خدا داره به این یهودیا میگه خبر داشته باشید که اونا اونجوری میشوند، یعنی خطاب نیست، مغایبه، به اینا که داره حرف میزنه، اینا غیر از اونایند که شکست میخورند، ممکن است این مغلوبین و محشورین غیر از مخاطبین باشند، یعنی اونا مغایبند، اینا مخاطبند، قل به یه عده، یغلبون به یه عده دیگه، و انهم قومون آخرون، اون یه عده دیگه، ولی زن مغایبند، میشن مغایب، و یمکن ان یکونو ایاهو، میشودم اینا همونا باشند، که از باب التفات باشه. قال الفراء، آقای فراء گفته که یقالو، مثلا گفته می شود قل لعبدالله انه قائمون و انک قائمون، من میگم که برو به آقای فلانی بگو شما فلان هستید، یا برو به فلان بگو شما فلان کارو کردید، شما برو به او بگو. حالا به او به صورت مغایب بش بگو، یا برو به او بگو به صورت مخاطب. فرا گفته می شود مثلا من به شما بگم قل عبدالله، برو به عبدالله بگو انه قائم، برو به او بگو انه قائم، یعنی مغایب، یا برو به او بگو انک قائم. او انه هم یعنی خود همون او آقا ها، نه کس دیگه ها، همونا، یعنی همون انه و انک دوتاش یکیه ها، یعنی اینجا ها هم مغایب هم مخاطب یکی. و از قرعه به تا، اما اگر که ست توغ لبون و توغ شرون اینجوری بخونیم، فلا یجوزو ان یوزن نه هازا، این زن دیگه نمی شود که بگوییم مثلا به این یهودی ها میگوییم که مشرکان فلان، این دیگه معنا نداره دیگه، جایز نیست که ان یوزن نه هازا. فلا یکونو غیر المخاطبین، اونها غیر مخاطبین نیستن، اونها خود مخاطبینند، یعنی اون کسی که بهش میگوییم قل به اون کسی که میگوییم ستوغ لبون ستوغ شرون یکیه. و بئس المهاد، بئس المهاد یعنی بئس ما مهد لکم، بد جایگاهی برای شما آماده شده، و بئس ما مهدتم لانفسکم، بد جای خودتون بر خودتون درست کردید. ان ابن عباس. و قیل معناه بئس القرار، بد جایگاهی قرار میگیرید، بعد جایگاهی سرنوشت شماست. ان الحسن، حسن بصری اینو گفته. و قیل بئس الفراش الممهد لهم، بعد فراشی برای شما. خلاصه یک کسی که دارن میبرند زندان، اون آخرین جایی که برندش تو سلول دیگه، اونجا قرارش میدن، اون دیگه اون جاش فراشش اونجاست. و فی الآیت، تو این آیه شریف دلالت است بر این که نبوت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله صحیحه، چون این آیه در واقع یه خبر غیبی داره میدهد و این خبر غیبی هم بعد انجام شد، پس معلوم میشه پیغمبر اکرم با غیب ارتباط داره. فراش این قرار به این معناست که یعنی مثلا جایی که ثبات شما اونجاست، اونجا مثلا میمونید، اونجایی که خلاصه اقامت دارید، جایی که فراش به این معنی که یعنی اونجایی که دیگه اصلا زندگیتون اینه، اونجا میگیم که مثلا اینجا متوقفید، این قراره، زندگی تو اینجاست، این دیگه به معنی متوقفید نیست، یعنی دیگه به هر حال هست و نیست تو همینه. بله؟ نه نتیجه یعنی قریب المعناست، اما یه تفاوتی داره، تفاوتش اینه که مثلا تو فراش یعنی دیگه همه چیز شما همینه، سا کاسه و عاشق عاشقتون هم همینه، اما تو قرار اینا دیگه نهفته نیست، اما تو فراش اینا هست، قریب المعنا میشه، نه عین یک معنا. در این آیه دلالت هست بر صحت نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، لأن مخبره، اون چرا که پیغمبر خبر داده، قد خرج علی وفق خبره، مخبرش طبق خبرش بود، مطابق با خبر بود. و دل ذالک علی صدقه، این شاهد اینه که پیامبر راست میگوید. بلا یکون و ذالک علی وجه الاتفاق، نمیشه که بگیم خاله پیغمبری چیزی گفت اتفاقا هم درست در اومد، اتفاقا هم درست در اومد. لانه بین اخبارا کثیرا، پیغمبر هزاران خبر گفته، فخرج الجمیع کما قال، همش درست در اومد. اگر یک کسی مثلا یک کسی میگه من روزی 2000 تا استخاره میکنم، اگر از رو شکمش هم حرف بزنه، داره رو شکمش ها، به این بگه خوبه، به اون بگه بده، به اون بگه مسافرت دارید نرو، به اون بگه طلبت امرو ادا میشه، 2000 تا خبر الکی اینجوری بدی، یکی دوتاش راست در میاد یا نه؟ اینا اعتبار نداره، اینه که 2000 تا استخاره میکنن، بعد یک کیشم میبینی به قول خودش میگه تو خال زدم، و این بی خود تو خال زده یعنی که. اما کسی که 2000 تا خبر داد، هر 2000 تاش درست در اومد. پیغمبر اینجوری بیان اخبار کثیر من الاستقبال از آینده، فخرج الجمیع و کما قال، همش هم درست در اومد. فکما ان کل واحدا منها کان معجزا، همون جور که هر دونه دونه این خبر و معجزه بود. زیرا خداوند لا یطلع علی غیبه الا من ارتضا من رسول، مگر هر کسی که مورد رضایت باشه. اشاره به آیه سوره جن. فکذلک هذه الآیه، این آیه هم همین جوره. و ازا ثبت صدقه فی احد الخبرین، وقتی که صدق پیغمبر تو یکی از این، ببین دو تا خبره، یکی این که تو دنیا شکست میخورید، یکی هم که تحشرون الی جهنم. وقتی اینش راست بود، اون یکی هم راسته. و این که اونها شکست میخورن تو دنیا ثابت میشه، و صدق پیغمبر تو خبر دوم، خبر دوم هم اینه که انهم یحشرون الی جهنم، اینا به جهنم محشور میشوند. یه مقدار دیگه اینو بخونم اگه عجل ندارید، اگه عجل دارید تدیم بخونم. آیه 13، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. این آیه شریف درباره جنگ بدره، ولی قبلا هم گفته بودم سوره آل عمران تا آیه حدود 80 و اندیش راجع به مسیحیت، بعدش وارد میشه راجع به جنگ بدر و احد. اینا حالا فعلا مقدمه یه بحثه. القراءتو قرع اهل المدینه و البصره و ابی امر، اینها قرائت کرده اند. تراونهم و اخرى کافرتون تراونهم مثلیهم رأی العین، میبینید آنان را دو برابر. که حالا بعدم مطرح خواهیم کرد که آدم اون چرا که با چشمش میبینه درست داره میبینه یا اشتباه میبینه. مثلا من این تعداد جمعیت رو دارم میبینم، اینا رو درست دارم میبینم یا اشتباه میبینم؟ اینا الان میبینم سه تا انگشته، درست دارم میبینم یا اشتباه دارم میبینم؟ ترونهم مثلیهم، دو برابر، رأی العین، به چشم میبینه. خلاصه اینها به تا خونه، بل باقون بلیا، بقیه خوندن یرونهم نه ترونهم، یرونه ترونه نه یرونهم بلیا. و روی فشوازن ابن عباس نقل شده از ابن عباس یرونهم، یرونه فعل مجهول، یرونه یعنی نشان داده می شوند، نشان داده می شوند. الحجت، حالا اینکه یرونه یا ترونه یا یرونه. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که من قرأ یرونهم، اونایی که یرونه خوندن بلیا، فلان بعد الخطاب غیبه، به خاطر اینکه بعد الخطاب غیبته. بعد الخطاب یعنی چی؟ خطاب اول آیه، اول آیه خطاب دیگه، قد کان لکم خطابه، آخر آیه مغایبه، اول خطاب بعد مغایب. فلان بعد الخطاب غیبتون و هو قوله، ببینیم مثلا توی این آیه شریفه، فئتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافرتون، فئتون تقاتلو فی سبیل الله مغایبه، اخرى کافرتون مغایبه، یرونهم مغایبه. ای معنای آیه اینها، ای ترا الفئت المقاتله فی سبیل الله، میبینی اون فئه ای که اون لشکری که جنگ میکنن در راه خدا، کافرت، یا میبیند ترا الفعت، میبیند فعه ای که در راه خدا میجنگد، یعنی مسلمونا میبینند الفعت الکافرت، کفار را میبینند مثل یه دو برابر و که وقت اون الفه میبینند مغایب دیگه فعه مسلمان میبیند مغایبه و مما یؤکد الیا اونی که مؤکده یا یرونه قوله مثلیهم خود کلمه مثلیهم هم شاهده اینه که یرونه درسته نه ترونه چرا؟ به خاطر اینکه ولو کان علتا اگه ترونه درست بود اگه مخاطب درست بود لکان مثلیکم اگه ترونه بود میگفت مثلیکم اما چون که فرموده مثلیهم مثلیهم مغایب دیگه هم این که مغایبه پس اونم میشه مغایب و این کان قد جاء و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائی که هم المضعفون گرچه تو قرآن یه جاهایی داریم که التفاته تو قرآن یه جاهایی داریم که اول مخاطب آورده بعد مغایب گرچه تو قرآن آمده است ما آتیتم خطاب ما آتیتم خطابه ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله اینم خطابه فاولائک هم المضعفون مغایبه اولائک هم المضعفون مغایبه یعنی تو قرآن داریم میشه پس اینجا کسی بگه ما نحن فی هم اینطوریه ترونهم مخاطب مثلیهم مغایب اینم میشه کسی اینو بگوید و رأیته یا رأیتو هنا هی المتعدیت و الى مفعول واحد این یرونهم همون رأیته یک مفعولیست و یدل و علی ذلک دلالت میکند بر اینکه یک مفعولیه تقییده به رأی العین این که فرمود رأی العین یعنی یه وقت دیدن دیدن با قلبه یه وقت دیدن دیدن با چشمه این آیه داره میفرمود با چشم میبینید وقتی که این رأی العین رو فرموده این میشه یه مفعولی نه دو مفعولی از کجا این میشه یه مفعولی خودش میگه میگه به ازا کان کذالک کان انتصاب و مثلیهم علل حال مثلیهم منصوب است بنابر حال بودن نه بنابر مفعول دوم بودن اگر که این مثلیهم بشه حال پس وقت یرونهم یرونه فعل و فاعل هم مفعول اولش لا علا انه مفعول ثانی این مثلیهم مفعول دوم نیست حاله در حالی که دو برابرند و اما مثل فقط یفرد و فی موضع تثنیت بل جمع کلمه مثل هم به معنی یکه هم به معنی دوه هم به معنی چنده دوم میشه البته بعضی مواقع که وقت مفعولش مصدر مؤول باشه اون یکی به جای دوتا قرار میگیره و اما کلمه مثل فقط یفرد گاهی مفرد میاد اما به جای تثنیه یا به جای جمع مفرده به جای تثنیه مثل این شعر و ساقه یینه مثل حالا زیدن یا زبلن و جعله دو تا ساقه که مثل زبل مثل سرگین و جعل جعل همون سسک بله چرا؟ خیلی حالا اینجور که فعلا من میخونم حالا این درسته الان ببینید این ساقین تثنیه بود ساقین تثنیه بود ولی مثل چیه؟ مفرده الان مثل مفرد اما به جای تثنیه ساقه یین خوندم ساقه یین تثنیه است اما مثل مفرد الان اینجا مثل مفرد به چه تثنیه و من افراده علل جمع اونجایی که مثل مفرده اما به معنی جمع مثل انکم اذن مثل لقم کم جمعه ولی مثل مفرده نفرموده انکم ازن امثالهم. پس گاهی کلمه مثل مفرد بشه تثنیه، گاهی مفرد بشه جمع، و من جمعی گاهی هم کلمه مثل بشه جمع، یعنی خود مثل جمع اومده، مثل لا یکونو امثالکم. وقت تو ما نحنو فی اینجا کلمه مثل به معنی تثنیه دو برابر، مثل ایهم رعیلی. اینایی که تا اینجا خوندیم، تا اینجا شاهده این بود که یراونهم باشه به نوع اول الحجه. اول الحجه گفتیم قال ابو علی من قرأ یراونه، حالا و من قرأ تراونه.